بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد میگوید برای سکینه محمدی آشتیانی هیچگاه حکم سنگسار صادر نشده است. انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در بغداد 12 کشته بر جای گذاشت. و هیلاری کلینتون ابراز امیدواری کرد که سیاستمدارانی مسئول در ایران به قدرت برسند. ساعت 7 شب به وقت تهران است، 4:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت ابری جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. سلام، شب شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی در شامگاه یک شنبه 28 شهریور ماه سال 89، 19 سپتامبر 2010 میلادی. این مجله یک ساعت خواهد بود، شامل بخش‌های متنوعی چون گزارش، گفتگو، تحلیل و خبر. اسم خبر اومد، همکارم هانا کاویانی در استودیو هست با دستی پر از خبرهای تازه. هانا سلام، عصرت بخیر.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید برای سکینه محمدی آشتیانی هیچگاه حکم سنگسار صادر نشده است. آقای احمدی نژاد که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده، در گفتگویی با شبکه تلویزیونی ABC گفت یک شخص در آلمان با انتشار خبرهای کذب در این باره سر و صدایی ایجاد کرد و این موضوعی علیه ایران شد. رئیس جمهوری ایران در حالی حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را تکذیب می‌کند که پیشتر مقام‌های قوه قضاییه و وزارت خارجه جمهوری اسلامی صدور این حکم را تایید کرده بودند. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان خواستار نظارت این مجلس بر عملکرد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شد. آقای کروبی در این نامه شرایط کشور را از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نامطلوب خواند و افزود مجلس خبرگان نتوانسته است به وظایف پیش بینی شده در قانون اساسی عمل کند. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران میگوید نسل سوم موشک فاتح در هفته موسوم به دفاع مقدس به نیروهای مسلح تحویل داده خواهد شد. نسل سوم موشک فاتح اوایل شهریور ماه آزمایش شده بود. ابوالفضل حسنی مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی میگوید پذیرش دانشجو در 12 رشته علوم انسانی و هنر منوط به بازنگری در دو روز این رشته است. آقای حسنی افزود هیچ رشته دانشگاهی حذف نخواهد شد، ولی از آنجا که در دو روز 12 رشته بیش از 20 سال است که بازنگری نشده است، وزارت علوم قصد دارد پذیرش در این رشته ها را تا اعمال بازنگری مسکوت نگه دارد. این مقام وزارت علوم تنها به نام رشته های مدیریت، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، حقوق و روانشناسی اشاره کرده است. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید آمار چک‌های برگشتی در ایران به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای نهاوندی امروز در نشستی با اشاره به این مطلب که تنها در سال 1357 خورشیدی شماره چک‌های برگشتی به میزان امروز بوده است، گفت این وضعیت نشان می‌دهد که کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که یک رهبری مسئول کنترل ایران را به دست بگیرد. خانم کلینتون در مصاحبه‌ای که امروز از شبکه تلویزیونی ABC پخش شد، گفته است من تنها میتوانم امیدوار باشم به اینکه تلاش‌های داخل ایران توسط رهبران مسئول مدنی و مذهبی صورت گیرد تا حکومت را به دست گیرند.
هانا کاویانی و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان، متشکرم هانا. خب دوستان، مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. سپاه پاسداران دارد جای دولت ایران می‌نشیند. هشدار هیلاری کلینتون به مردم ایران در مورد قدرت گرفتن نظامیان در این کشور. نگاهی خواهیم داشت به گفتگوی اخیر محمود احمدی نژاد با روزنامه ایران. مجلس خبرگان به وظیفه خود یعنی نظارت بر کار رهبری عمل نمی کند. سخنان اخیر مهدی کروبی در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی.
آقای کروبی سعی کرده در این نامه با توجه به اصول قانون اساسی به برخی از نهادها مثل نهاد قوه قضاییه.
توقف بخش عمده‌ای از صادرات محصولات پتروشیمی ایران در گفتگو با کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
از این پس واحدهای پتروشیمی کشور کار خودشون رو که تولید فرآورده‌های صرفاً پتروشیمی بوده برای تأمین نیازهای داخلی.
و برنامه صدای دیگر روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید خواهید شنید. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده در گفتگو با تلویزیون ABC آمریکا بار دیگه نسبت به قدرت گرفتن نظامی ها در ایران هشدار داده و خواستار مقابله مردم ایران با این روند شده است. همکارم آرش حسنیا در گزارشی روند نظامی شدن عرصه‌های مختلف در ایران رو بررسی کرده.
این برای چندمین بار است که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نسبت به حضور نظامیان در عرصه سیاسی ایران هشدار می‌دهد و از شکل‌گیری یک دیکتاتوری نظامی در ایران ابراز نگرانی می‌کند. هیلاری کلینتون در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا از مردم ایران خواست تا با قدرت گرفتن نظامیان در ایران مقابله کنند. او در این گفتگو از افزایش قدرت نظامیان در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. خانم کلینتون کمتر از 10 روز پیش نیز در شورای روابط خارجی در واشنگتن از نگرانی‌های مشابه سخن گفته و از تبدیل شدن حکومت ایران به یک دیکتاتوری نظامی با رنگ و لعاب ایدئولوژیک دینی حرف به میان آورده بود. اما این تحلیل خانم کلینتون ریشه‌ای طولانی‌تر از 1 ماه گذشته دارد. او در سفر خود به خاورمیانه که بهمن ماه پارسال صورت گرفت نیز تحلیلی مشابه با سخنان اخیر خود داشت. Revolutionary Guard, which we believe is in
effect supplanting the government of Iran. سپاه پاسداران در حال گرفتن جای دولت ایران هست. به نظر ما دولت ایران، رهبری، ریاست جمهوری و پارلمان در ایران در حال جایگزین شدن هستند و ایران در حال حرکت به سمت یک دیکتاتوری نظامی است.
سعید شروینی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، تکرار این تحلیل خانم کلینتون و ابراز نگرانی وزیر امور خارجه ایالات متحده از قدرت گرفتن نظامیان در ایران را این گونه واکاوی می‌کند.
اصولا التیماتومیه به جامعه مدنی ایران که خودش به نوعی با این حکومت، با این دولتی که سرکاره، با توجه به تنیدگی این دولت با اون قدرت نظامی و سپاه، این حرفا مسئله‌اش رو حل بکنه، بیاد میدون و اونا حکومت خودشون به نوعی کنار بزنن. از طرفی هم شاید یه نوع ذهنیت سازی یا اصلا آمادگی روانی برای اینه که اگر مقابله به جایی کشید که مسائل نظامی و حمله نظامی اینا مطرح شد، خب این ذهنیت داشته باشه که عملا کسایی که در ایران سر کارن خودشون نظامی بودن و اونا بودن که برنامه اتمی رو میخواستن پیش ببرن و نهایتا از سر ناچاری احتمالا اگر حمله نظامی هم انجام بشه میخوان اینجوری به نوعی این مستدلش بکنن آمریکایی‌ها. معامل سومی هم که میشه در نظر گرفت برصد، خب حضور تازه آقای احمدی نژاد در نیویورک و صحبتی که میکنه، شاید اینم صحبتیه به نوعی اینکه زهر صحبت اونشون گرفته بشه و قبلا تکی آمریکایی‌ها زده باشن.
آنچه خانم کلینتون تحت عنوان قدرت گرفتن نظامیان در ایران از آن یاد میکند، نشانه هایی هم در داخل ایران دارد. 7 نفر از فعالان سیاسی اصلاح طلب که در وقایع پس از انتخابات بازداشت و محاکمه شدند، به استناد نواری صوتی منتسب به سرتیپ پاسدار مشفق، جانشین قرارگاه سارالله، انتخابات پارسال و وقایع پس از آن را کودتای نظامی سپاه با همکاری شورای نگهبان خوانده و از دستگاه قضایی خواستار پیگیری این مهم شدند. سرتیپ پاسدار مشفق در این نوار صوتی از نقش مستقیم سپاه در انتخابات پارسال پرده برداشته بود.
شب قبل از انتخابات ساعت بین 8 تا 12 شب هستجا شناسایی شد، هستجاشو ما مختل کردیم و نگذاشتیم اینو در انتخابات به این شکل اخلال ایجاد بکنیم که یادتون هست که فریاد اینم در اومد که آقا SMS ها چرا قطع شده، چه شده و چه شده و یه این SMS سنتر رو برای هر کدوم از ناظراشون یه موبایل و یه خط ایرانسل گذاشته بودن در اختیارشون. اینا تو سراسر کشور پای صندوق‌های رأی ساعت به ساعت از طریق شماره برقراری شماره با این SMS سنتر اطلاعات صندوق رو ساعت به ساعت منتقل بکنن.
اما سپاه و نیروهای نظامی تنها به عرصه سیاست و قدرت سیاسی ایران چشم ندارند. نظامی ها از عرصه فرهنگ، ورزش تا اقتصاد را در حیطه اختیار خود گرفتند. حالا سپاه پاسداران علاوه بر حضور در عرصه مخابرات، بورس، تجارت و بازرگانی، 2 بانک اختصاصی نیز برای خود دارد تا حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، حضور نظامیان در اقتصاد را خطرناک توصیف کند.
تنها کسانی که یک MBA در فایننس گذرانده باشن متوجه میشن ورود نهادهای بسیجی نظامی چه اندازه خطرناک و چه اندازه نامربوطه. یعنی اینا چون نفوذ دارن، اینا چون مسلحن، اینا چون به ویژه امروز قانون کشورم در دست گرفتن و به هیچ کس پاسخگو نیستن، در نتیجه تمامی امکانات راندخاری در اختیار اینها بوده.
در چنین وضعیتی که سپاه پاسداران و نیروهای نظامی و امنیتی زمام امور را در اختیار گرفتند، خانم کلینتون از مردم ایران خواسته تا در برابر قدرت گرفتن نظامیان بایستند. از سعید شروینی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، میپرسم آیا این توصیه خانم کلینتون استفاده از روش‌های مانند حضور در انتخابات و روش‌های این چنینی است و آیا این راهکارها میتواند مؤثر باشد؟
با توجه به مشی عمومی دولت کلینتون که خب تفاوتی داره با اون مشی دولت قبلی آقای بوش، یعنی بیش از پیش روی راهکارها تاکید دارم که به نوعی خود اون جامعه از درون خودش و با سازوکاری که دم دستش هست بتونه این کارو انجام بده. خب اینی که آیا بعد از این تحولات یک سال گذشته و سرکوبی که شده و اینی که خود حکومت همچنان در این زمینه حاضر به عقب نشینی نیست، این صحبت خانم کلینتون چقدر زمینه تحقق داشته باشه، باید یه مقداری به هلند درش تردید کرد. منتها خب برای دولت آمریکا در شکل و نگاه کنونیش بهترین راه همون کارهای عادی و متعارفی که در تمام دنیا وجود داره، از جمله انتخابات آزاد، این تحولات صورت بگیره در ایران.
محمود احمدی نژاد که خود سابقه حضور در سپاه پاسداران را دارد، وزرای سپاهی در کابینه دارد که به استناد اخبار و گزارش‌ها ترجیح می‌دهند قدرت اقتصادی، سیاسی و حضور در سایر عرصه‌ها را با همسنگران و همرزمان پیشین خود تقسیم کنند. و البته این دولت مردان پیش در نظامی حامیانی نیز در میان نمایندگان مجلس دارند که خود سپاهی بوده یا سپاهی هستند.
آرش حسنیان نگاهی داشت به روند نظامی شدن عرصه‌های مختلف در ایران.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
روزنامه ایران، ارگان رسانه‌ای دولت، با محمود احمدی نژاد، رئیس دولت دهم گفتگویی کرده است. محمود احمدی نژاد در این 120 دقیقه گفتگو به مسائل مختلفی در حوزه سیاست داخلی و خارجی اشاره کرد. همکارم فهیمه خضرحیدری نگاهی داشته به این گفتگوی مفصل که روز یکشنبه در روزنامه ایران منتشر شده است.
محمود احمدی نژاد در این گفتگو خود را بالاترین مقام کشور پس از رهبر جمهوری اسلامی دانسته و با اشاره به جمله معروف آیت الله خمینی مبنی بر اینکه مجلس در رأس همه امور است گفته است. این جمله متعلق به زمانی بود که بر اساس نظام پارلمانی رئیس جمهور مسئول اداره کشور نبود و نخست وزیر به عنوان مسئول اداره کشور از طریق مجلس انتخاب میشد. آن زمان مجلس بالاترین بود، اما امروز در قانون اساسی قوه مجریه بار اصلی اداره کشور را بر دوش دارد و قوای دیگر باید کمکش کنند. از قاسم شعله‌صدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس در ایران، پرسیده ایم آیا اعتبار این جمله که مجلس در رأس همه امور است پایان یافته؟
آقای خمینی قبلا در کتاب ولایت فقیه خودش گفته بود که اصلا در اسلام قوه مقننه به معنی قانون گذار وجود نداره، چون قانون همون اون چیزی است که خداوند توسط پیامبر نازل کرده و این مسئله در اصل دوم قانون اساسی هم میگه نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی است مبتنی بر اختصاص تشریع و حاکمیت به خداوند و لزوم تبعیت در مقابل امر او. لذا طبق تئوری هایی که هم آقای خمینی قبلا گفته و هم در قانون اساسی ذکر شده، ما مجلس قانون گذار به ذات نداریم. به همین دلیل هم هست که در اصل چهارم قانون اساسی پیش بینی شده که همه مصوبات مجلس باید با موازین شرع و قانون اساسی چک بشه توسط شورای نگهبان. همون زمان هم که آقای خمینی به اصطلاح میگفت که این مجلس در رأس اموره، 8 نفر از نمایندگان مجلس یک سوالی از وزیر خارجه کردن راجع به قضیه مکفارلین. خود آقای خمینی بهشون برخورد کرد و آقا لحن شما از اسرائیل هم بدتر بود و اونها واقعا زندگی سیاسیشون تمام شد اون 8 نفر.
با این حال قاسم شعله‌صدی اظهار نظر احمدی نژاد درباره جایگاه مجلس و قوه مجریه را هم صحیح نمی‌داند، اما دلیل چنین اظهاراتی را از سوی او بیش از هر چیز ضعف خود نهاد مجلس در ایران ارزیابی می‌کند.
اینی که احمدی نژاد فکر می‌کنه در نظام پارلمانی مجلس دست برتر داره فکر کاملا غلطی هست. ایشون خب برای اینکه البته تخصص نداره مسئله سیاسی و حقوقی که ایشون نمیدونه، اما واقعیت امروز یه چیز دیگری است. این مجلس واقعا در رأس امور نیست.
این مجلس حتی خودش قانون تصویب میکنه اختیارات خودشو کاهش میده. آخه تو دنیا سابقه ندارم چه چیزی. و این مجلس حتی قوانینی که داره تصویب میکنه توان نداره در اجراش پافشاری کنه. یعنی آقای رئیس جمهور، دولت هر کاری دلشون بخواد میکنه. حتی نامه نوشته به احمد جنتی گفته آقا این مصوبات مجلس خلاف قانون اساسی هست و مجلس واکنش لازمه ارائه نداده از خودش. همین مجلس میتونه رئیس جمهور رو برکنار کنه طبق اصولی که هست و میتونه رئیس جمهور رو استیضاح کنه و رأی عدم کفایت بهش بده. اینا رو لابد احمد نژاد نمیدونه، منتها ممکنه واقعیت هایی که وجود داره با اون چیزی که در قانون اساسی نوشته شده متفاوت باشه. تا موقعی که احمد نژاد خاطرش جمعی که آقای خامنه ای ازش حمایت میکنه، لابد مجلس در بحث امور نیست، هیچ چیز دیگه هم در بحث امور نیست.
اما رئیس دولت دهم در گفتگوی اختصاصی با روزنامه دولت تنها به اختلافات دستگاه دولت با پارلمان اشاره نکرده، بلکه از ملت هم گفته است. محمود احمدی نژاد خود را خادم ملت معرفی کرده و مدعی شده که حتی از حقوق مخالفان خود هم دفاع می‌کند. احمدی نژاد همچنین در این گفتگو بر ضرورت تغییر ساختار وزارت خارجه، تشکیلات سفارتخانه‌ها و درجه بندی آنها تاکید کرده است. احمدی نژاد در این مصاحبه مفصل همچنین به روال همیشه به مسئله امریکا اشاره کرده و گفته است حتی رأی آوردن شعار تغییر در امریکا حاصل کار ایران بود. از قاسم شعله سعدی میپرسیم آیا واقعا در پیشبرد شعار تغییر در ایالات متحده امریکا ایران نقش آفرینی کرده است؟
ایران یک نقش منطقه‌ای و گاهی نقش بین‌المللی قابل توجه داره و اینکه ایران نقش داره شکی نیست، ولی این نقش ربطی به احمدی نژاد نداره، این نقش مال ایرانه. این حرفی هم که حالا زده که آقای اوباما به خاطر ایران این حرف تغییر رو زده، اینم کاملا غلط هست. در 7 دوره ریاست جمهوری قبل از آقای اوباما، یعنی 28 سال، در 28 سال فقط 2 دوره کاخ سفید در اختیار دموکرات ها بود. یعنی در این مدت 20 سال امریکا یک چهره میلیتاریستی در دنیا ارائه شد، لذا این جامعه امریکا بود که خواهان یک تغییر بود و نه فقط امریکا بلکه جامعه جهانی هم در انتظار یک تغییری در رویکرد امریکا بود. آقای اوباما هم زرنگی کرد و این کلمه رمز رو تونست کشف کنه، شعار تغییرات داد.
روز یک شنبه محمود احمدی نژاد در نیویورک بود که روزنامه دولتی ایران صفحه اول خود را به انتشار مشروع این گفتگو اختصاص داد. رئیس دولت دهم و هیئت همراهش پیش از ورود به نیویورک از سوریه و الجزایر هم بازدید کردند.
فهیمه خضر حیدری نگاهی داشت به گفتگوی اخیر محمود احمدی نژاد با روزنامه ایران.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they found or
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در نامه خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان گفته که به موجب قانون اساسی این مجلس وظیفه سنگین نظارت بر عملکرد رهبری رو بر عهده داره، اما در انجام وظیفه خود کوتاهی میکنه. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت ایران در نامه خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان گفته است که به موجب قانون اساسی این مجلس وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری را به خوبی انجام نداده است. او در این نامه با اشاره به قوا و نهادهای گوناگون زیر نظارت رهبری به 10 مورد اشکال از عدم رعایت حقوق مردم تا بیکفایتی مدیران اجرایی و قضایی توسط نهادهای تحت پوشش رهبری اشاره کرده است. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی در تورنتو در توضیح اشاره های آقای کروبی به تخطی دستگاه های تحت امر رهبری میگوید
آقای کروبی سعی کرده در این نامه با توجه به اصول قانون اساسی به برخی از نهادها مثل نهاد قوه قضاییه، شورای نگهبان و همچنین ریاست جمهوری اشاره کنه که اعتقاد داره که این نهادها به خوبی کار نمی‌کنه و در چارچوب وظایف و اختیاراتی که در قانون اساسی بهشون داده شدن عمل نمی‌کنن و بعضن در مسیر کارشون انحراف‌های بزرگی هم ایجاد کردن. در قسمت پایانی نامه به ویژه به مسئله دولت و نقش مخرب دولت در سیاست‌های اعمالی در داخل و خارج خیلی اشاره میکنه و اون رو خیلی برجسته میکنه.
مهدی کروبی همچنین در نامه خود به هاشمی رفسنجانی چند بار بر اختیارات گسترده مجلس خبرگان از جمله حق عزل رهبری تاکید کرده و نوشته است که به عقیده او مجلس خبرگان از ظرفیت‌های قانونی اصول 107، 108 و 111 قانون اساسی به درستی استفاده نمی‌کند. اما مجلس خبرگان رهبری تاکنون به چه میزان از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی که برای تعیین و نظارت بر کار رهبری است استفاده کرده است؟ علیرضا نامور حقیقی به این پرسش پاسخ می‌دهد.
تصوری که در اول انقلاب بود این بود که شاه بالاخره فردی است فاسد و اگر جایگزین اون فردی مؤمن و مذهبی و مرجع تقلید باشه درجه انحراف نظام به حداقل ممکن کاهش پیدا خواهد کرد. خب ترکیب مجلس خبرگان به خاطر اینکه عمدتاً از مجتهدین هستن و علما هستن، خب خیلی از اینها ممکن در کار سیاست نباشن. نکته دوم این بود که در مجلس اول به خاطر نفوذ و ویژگی‌های خاص آیت الله خمینی که به هر حال بنیانگذار انقلاب بود، مجلس اول خبرگان هم در حقیقت کار اساسی در رسیدگی به نهادهای تحت امر رهبری انجام نمیداد. به هر حال واقعیت این است که در دوره اول هم مشکلاتی در قوه قضاییه وجود داشت، بسیاری از حقوق مردم ممکن بود ضایع میشد و مسئله بعدی هم این بود که در مجلس اول فقهای مجلس خبرگان توسط شورای نیابان و امتحان شورای نیابان گزینش نمیشدند که این بعدا انجام گرفت. در این حال منصوبین رهبری هم نمیتوانستند جز اون مجلس باشن که این هم تغییر پیدا کرد.
اما یکی از عرفای ثابت در پایان نشست مجلس خبرگان رهبری آن است که اعضا برای تجدید بیعت به طور دست جمعی به دیدار رهبر جمهوری اسلامی می روند. این مورد همچنین یکی از اشاره های نامه مهدی کروبی به رئیس مجلس خبرگان است که در آن آمده برگزاری سالی دوبار نشست که همراه با عمدتاً ثناگویی از رهبر است و پس از آن دیدار از موزه عرض اخلاص با رهبری و همچنین صدور قطعنامه‌های کلیشه‌ای چیزی جز صرف هزینه‌های مادی و معنوی از بیت المال نیست. مهدی کروبی در پایان نامه خود به اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به عملکرد و چگونگی روی کار آمدن دولت دهم نوشته است که اگر مجلس خبرگان به مسئولیت خطیر خود در راستای بیکفایتی، گزافه‌گویی، بی‌ادبی و گستاخی این دولت در موقع و زمان آن نپردازد، شاید زمانی به این نکته واقف شود که نوشدارو پس از مرگ سهراب باشد.
رضا جمالی نگاهی داشت به نامه اخیر مهدی کروبی به اکبر هاشمی رفسنجانی.
از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
معاون وزارت نفت جمهوری اسلامی عبدالحسین بیات خبر از توقف بخش عمده صادرات محصولات پتروشیمی ایران داده و گفته هماکنون در 6 مجتمع پتروشیمی طرح تولید بنزین اجرا میشه. آقای بیات که مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نیز هست، افزوده برخی محصولات پتروشیمی در کشور به خوبی ذخیره میشه و با وجود توقف تولید آنها برای تامین نیازهای داخلی مشکلی وجود نداره. او تبدیل ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به بنزین رو نشانه شکست تحریم ها علیه ایران دونسته. مینا بهارمست درباره پیامدهای این سیاست وزارت نفت از فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا پرسیده.
مسئله مهمی که از طرف معاون وزارت نفت مطرح شده اینه که از این پس واحدهای پتروشیمی کشور کار خودشون رو که تولید فراورده های صرفاً پتروشیمی بوده برای تأمین نیازهای داخلی و صدور به خارج از کشور متوقف میکنند و اینها رو به جای این فراورده های پتروشیمی بنزین و گازوئیل تولید میکنند. و در واقع این پاسخی است به پرسشی که از چند هفته پیش مطرح میشه در مورد چگونگی توانایی جمهوری اسلامی در مورد خودکفا شدن در عرصه بنزین و گازوئیل که مورد ادعای مقامات جمهوری اسلامی است. در واقع شش واحد پتروشیمی، شش مجتمع پتروشیمی برزویه، جم، امیرکبیر، بندر امام خمینی، عراق و بوعلی سینا قرار این کار رو انجام بدن و اینها در مجموع گویا قراره که 19 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل در روز تولید بکنند. مسئله بزرگ در مورد بنزین این است که در واقع در حال حاضر 66 میلیون لیتر به اصطلاح مصرف روزانه بنزین در کشور هست که 44 میلیون لیترش در داخل تولید میشه و مابقی که 22 میلیون لیتر باشه از خارج وارد میشه. بنابراین این که قرار واحدهای پتروشیمی 19 میلیون لیتر بنزین اضافی در روز تولید بکنند نشون دهنده این هست که دولت جمهوری اسلامی در واقع قصد داره به جای وارد کردن مجتمع های پتروشیمی رو به این طرف سوق بده.
در اون صورت وضعیت صنعت پتروشیمی ایران به چه شکلی خواهد بود؟
این پرسش مهمه، چون که صنعت پتروشیمی ایران که یک زمانی صنعت پیشتاز بود در خاورمیانه حدود 30 سال پیش، در حال حاضر در وضعیت بسیار بسیار ضعیفی قرار گرفته نسبت به صنعت پتروشیمی در کشورهای همسایش، به ویژه در عربستان سعودی، ولی کشورهایی مثل قطر، کویت و امارات هم در این زمینه به پیشرفت‌های بسیار بزرگی نائل شدند، به طوری که منطقه خلیج فارس یا بخش عربی منطقه خلیج فارس داره تبدیل میشه به یکی از قطب‌های بسیار مهم پتروشیمی در جهان و یک شرکت مهم عربستان سعودی است به خصوص که قراره تا سال 2015 تبدیل بشه به اولین شرکت تولید کننده فراورده های پتروشیمی در جهان. با این صحبت هایی که در مورد مسائل مربوط به بنزین و تولید بنزین از سوی مجتمع های پتروشیمی در ایران میشه و مسئله این که صادرات مواد پتروشیمی متوقف خواهد شد، این پرسش پیش میاد که اصولا چه جایگاهی دیگه باقی میمونه برای پتروشیمی ایران در بازار جهانی، در حالی که میدونیم در حال حاضر ایران از این نظر در وضعیت بسیار بسیار ضعیفی قرار گرفته و بر اساس داده هایی که منتشر شده گویا در مقام 50 تا 55 صادرکنندگان مواد پتروشیمی به جهان هست و به خصوص صادرات غیر نفتی که بخش مهمی از اون از مواد پتروشیمی تشکیل شده به شدت دچار آسیب خواهد شد.
اصولا اهمیت داشتن صنعت پتروشیمی در رشد کشور تا چه حده؟
کشورهای تولید کننده نفت همیشه یک آرزوی بزرگ داشتند و اون این که به جای صدور نفت خام از طریق صدور فراورده های پتروشیمی ارزش اضافی بیشتری رو به دست بیارن در بازار جهانی. مواد پتروشیمی در حال حاضر در دنیا بازار بسیار گسترده‌ای داره، به ویژه در عرصه پلاستیک که مورد استفاده صنایع استراتژیک و کلیدی است مثل صنعت اتومبیل سازی و همچنین موارد استفاده بسیار زیادی داره در ساخت و ساز. و چون در حال حاضر در کشورهایی مثل چین، هند و دیگر قدرت‌های نوظهور که جمعیت بسیار زیادی دارند و اینها طبقات متوسطشون در حال اوجگیری هست، در واقع نیاز به مواد پتروشیمی روز به روز افزایش پیدا میکنه و صنعت پتروشیمی تبدیل به یکی از صنایع کلیدی شده. در این شرایط اگر ایران بخواد برای تأمین نیازهای خودش به بنزین صدور مواد پتروشیمی رو به خارج قطع بکنه، در واقع ضربه دیگری هست که بر اقتصاد ایران و بر صنعتی شدن ایران وارد میشه.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب به وقت تهران و شما شنونده مجله شامگاهی هستید. این مجله 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت با برنامه صدای دیگر. اما قبل از شنیدن این برنامه، آخرین خبرهای ایران و جهان، این بار با آزاده اسدی.
متشکرم مانیا، سلام بر شما، وقتتون بخیر. با چند خبر داخلی شروع می‌کنیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید برای سکینه محمدی آشتیانی هیچگاه حکم سنگسار صادر نشده است. آقای احمدی نژاد که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده، در گفتگویی با شبکه تلویزیونی ABC گفت یک شخص در آلمان با انتشار خبرهای کذب در این باره سر و صدایی ایجاد کرده و این موضوعی علیه ایران تمام شده است. رئیس جمهوری ایران در حالی حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را تکذیب می کند که پیشتر مقام‌های قوه قضاییه و وزارت خارجه جمهوری اسلامی صدور این حکم را تایید کرده بودند. در خبر دیگر، احمد وحیدی وزیر دفاع ایران میگوید نسل سوم موشک فاتح در هفته موسوم به دفاع مقدس به نیروهای مسلح تحویل داده خواهد شد. نسل سوم موشک فاتح اوایل شهریور ماه آزمایش شده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی درباره برد این موشک زمین به زمین اطلاعاتی را منتشر نکردند، اما در مورد نسل پیشین آن گفته بودند که بردی بین 150 تا 200 کیلومتر دارد. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته است آمار چک‌های برگشتی در ایران به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای نهاوندی روز یکشنبه در نشستی با اشاره به این مطلب که تنها در سال 1357 خورشیدی شمار چک‌های برگشتی به میزان امروز بوده است، گفت این وضعیت نشان می‌دهد که کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار پذیرش هزینه تحریم‌ها از سوی دولت برای ایجاد نشاط و امید در بخش‌های اقتصادی و بازرگانی شد. مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی گفته است پذیرش دانشجو در 12 رشته علوم انسانی و هنر منوط به بازنگری در دروس این رشته هاست. ابوالفضل حسنی گفته است هیچ رشته دانشگاهی حذف نخواهد شد، ولی از آنجا که در دروس در 12 رشته بیش از 20 سال است که بازنگری ایجاد نشده، وزارت علوم قصد دارد پذیرش در این رشته ها را تا اعمال بازنگری مسکوت نگه دارد. این مقام وزارت علوم تنها به نام رشته های مدیریت، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، حقوق و روانشناسی اشاره کرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته از تحصیل حدود 2 میلیون دانشجو در رشته های علوم انسانی ابراز نگرانی شدید کرده بود و گفته بود این امر باعث بروز تردید در مبانی دینی و اعتقادی دانشجویان می شود. و در عراق، انفجار 2 خودروی بمبگذاری شده در بغداد دست کم 12 کشته و 10ها زخمی بر جای گذاشته است. به گفته یک مقام نظامی عراقی، نخستین انفجار امروز یک شنبه در نزدیکی یک شرکت تلفن همراه در محله منصور روی داده است. انفجار دوم دقایقی بعد در محله کاظمیه در شمال بغداد اتفاق افتاده است. مانیا؟
تازه ترین خبرهای ایران جهان با آزاده اسدی، متشکرم. اما حالا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، برنامه ای در مورد زنان، اما نه برای زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا باز هم با هم نگاهی داشته باشیم به مسائل و مشکلات زنان در ایران. میگویند دانشگاه دیگر حال و هوای گذشته را ندارد. این را کسانی میگویند که در سالهای گذشته شور و شوق تحصیل در دانشگاه‌هایی را تجربه کرده‌اند که تلاش برای به دست آوردن بینش سیاسی یکی از مهمترین اهداف آن بوده. اما امسال به شهادت همین شاهدان دانشجو، فضای امنیتی چنان بر دانشگاه‌ها حاکم شده که بوی سکون و سکوت را از همین روزهای ثبت نام و انتخاب واحد می‌شود شنید. فعالان دانشجویی همچنان معتقدند که اگر روزگار به همین منوال پیش برود، تعداد دانشجویان زندانی با تعداد دانشجویان آزاد برابری خواهد کرد. پس از اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته، بازداشت دانشجویان گسترش یافت و در پی آن محاکمه تعدادی از آنها احکام زندان طولانی مدتی را در پی داشت، احکامی که حتی حقوقدانان کارکشته هم آنها را فراتر از مواد قانونی می‌دانند. از نسیم سربندی، فعال دانشجویی و زنان، می‌پرسم حال و هوای امسال دانشگاه‌ها در ایران چگونه است؟
بعد متاسفانه خب به خاطر احکامی که صادر شده مخصوصا برای خانم بهاره هدایت، آقای اسدی، آقای مجید توکلی و فعالین دانشجوی دیگه، دوستان در سال تحصیلی جدید در کنار بقیه دانشجویان نیستن و مخصوصا اعضای شورای عمومی و شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت. فضای متفاوتی از سالهای پیش هسته، چون ما فعالین دانشجوی بسیار زیادی رو الان در زندان، حالا چه زندان اوین چه زندان رجای شهر، داریم که احکام سنگین حبس طولانی مدت دریافت کردن از طرف دادگاه انقلاب و متاسفانه فضا در واقع فضای به نوعی میشه گفت سرکوب و خفقان فعالین دانشجویی و دانشگاه هست. واقعیت این هستش که در هر صورت حتی اگه همه فعالین دانشجویی در زندان باشن، مسئله اینه که دانشجو به دلیل ورودی‌های جدیدی که دارن و جو حساسیت سیاسی نسبت به فضا در ایران، خب شرایط فعالیت همچنان هم وجود داره، گرچه شاید در تفاوت با گذشته اصلا امکان فعالیت به صورت علنی و یا با پرچم خاصی وجود نداشته باشه، اما فعالین دانشجویی با فعالیت نیمه علنی دارن، هنوز بعضی از انجمنها فعالیت میکنن و بعضی از تشکل‌های دانشجویی، حالا چه سیاسی چه اجتماعی چه علمی، و تعدادی نشریات دانشجویی هم در دانشگاه هستش، گرچه تحمیل فشارها، تهدیدها، محرومیت از تحصیلها نسبت به سال‌های گذشته خب افزایش بسیار زیادی داشته.
خانم سربندی، به طور خاص در مورد خانم هدایت سوال میکنم ازتون. خانم بهاره هدایت چه نقشی رو در جنبش دانشجویی ایران بازی میکردن؟
ببینید، خانم هدایت خب عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم بودن، دبیر سابق کمیسیون زنان دفتر تحکیم بودن و اولین دبیر این کمیسیون بودن، کسی که این کمیسیون رو تشکیل دادن و یکی از کلیدی ترین افراد و مهمترین افراد در سازماندهی دانشجوها برای فعالیت دانشجویی در سطح دانشگاه های ایران بودن. بازداشت ایشون و نگهداری ایشون در زندان هم با هدف خاصی دنبال میشه، همونطور که ریاست شعبه دادگاهی که حکم اولیه رو برای بهاره هدایت صادر کرد گفته بود که ما با بازداشت خانم هدایت یا آقای اسدی و حضور احکام خیلی طولانی مدت زندان تونستیم فضای دانشگاه ها رو آروم کنیم، میشه گفت که این یک اخطار هستش، یک هشدار هستش به دانشجویان که اگر فعالیت دانشجویی داشته باشین، اگر بخواید فعالیت کنین، در نهایت به همچین جای ختم خواهد شد. اما مسئله مهمی که در مورد خانم هدایت هستش، ایشون هم فعال دانشجویی بودن، هم فعال جنبش زنان بودن، یعنی در تقویت پایگاه دختران دانشجو در فعالیت‌های دانشجویی نقش بسیار زیادی داشتن. خب بالاخره به هر نوعی بوده، ایشون یک الگو بودن برای فعالیت اکثر دانشجویان دختر که چگونه میتونن در شرایطی که خب فضای دانشگاه‌های ایران با اینکه 60% رو دختران تشکیل دادن، ولی خب کادر مدیریتی اون اکثرا مردان هستن، اکثر فعالین دانشجویی مردان هستن، و ایشون با شجاعتی که داشتن، با هوشیاری که داشتن و نبوغی که داشتن، تونستن یک جایی رو برای دانشجویان دختر در دانشگاه باز کنن، برای اینکه بتونن اون آگاهی جنسیتی که نیاز دارن پس از ورود به دانشگاه، بعد از فارغ التحصیلی در جامعه بخوان زندگی کنن، به دست بیارن رو تقویت کنن و اون آگاهی رو شکل بدن. در این حال پس از تشکیل کمیسیون زنان تحکیم، مسئله‌ای که مهم بود فعال شدن بسیاری از دانشجویان دختر در انجمنها و شکل گیری حالا کمیته های زنان، کمیته هایی که دختران دانشجو برگزاری کلاس ها، کارگاه ها، بحث در مورد مسائل دانشجویی دختران میپرداختن و مسائلی مثل سهمیه بندی جنسیتی و یا بومی گزینی جنسیتی، مسئله پوشش دختران در دانشگاه، خب اهمیت بسیار زیادی داشت این مسائل.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
مثلا لایحه حمایت از خانواده در ایران همچنان ادامه داره، با اینکه بعضی از مواد قانونی این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بازگردونده شده، اما همچنان بحث و جدل در مورد اینکه آیا اون مواد قانونی به قوت خودش باقی خواهد موند یا تغییر خواهد کرد و اینکه قوانینی که در مجلس به تصویب رسیده چه ضمانت اجرایی خواهد داشت، همچنان در مجامع سیاسی اجتماعی و زنانه ایران ادامه داره. اما در برنامه این هفته صدای دیگر سعی می‌کنیم که مقایسه تطبیقی داشته باشیم بین وضعیت حقوقی زنان در ایران و کشورهای همسایه مثل افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه تا بتونیم تصویری داشته باشیم از آنچه که زنان ایرانی در بین همسایگانشون به دست آوردند یا از دست دادند. خانم لادن سلامی، روزنامه‌نگار ساکن پراگ، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر هستند. خانم سلامی، پیشنهاد من اینه که از افغانستان شروع کنیم. برای ما میگید که وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان در افغانستان چگونه است؟
مشکلات حقوقی و قانونی که زنای افغان باهاش مواجه هستند بیشتر ریشه در بافت اجتماعی این کشور داره. به عنوان مثال، بعد از سقوط طالبان در افغانستان و طی سالهای اخیر، حکومت تلاش کرده با تصویب قوانینی اون ضعف و عقب ماندگی تاریخی و اجتماعی رو که در حقوق زنان وجود داشته رو جبران کنه. به طور مثال، حکومت افغانستان درصدی از کرسی‌های پارلمان رو به زنان اختصاص داده. اما موانع اجتماعی که سر راه احقاق حقوق زنان تو افغانستان وجود داره، به حدی نیرومنده که زمانی که تو نهادهای حکومتی لوایحی درباره حقوق زنان مطرح میشه، در عمل نقض حقوق زنان رو در پی داره. این مسئله رو ما میتونیم تو قوانین جدیدا مشاهده کنیم. سال گذشته قانونی تحت عنوان قانون احوال شخصی اهل تشیع تو افغانستان به تصویب رسید. این قانون توسط رئیس شورای علمای شیعه افغانستان آقای آصف موسینی در سال 2009 پیشنهاد شد و به امضای حامد کرزای رسید. در واقع این قانون وضعیت حقوقی 20% شهروندان افغانستان رو تعیین می‌کرد که در اون اختیارات مرد رو در خانواده افزایش میداد. هرچند که بعد از گذشت چند ماه بندهایی از این قانون تحت فشارهای جوامع بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر و اعتراضات زنای افغانستان تعدیل شد، اما در مجموع عرصه برای فعالیت‌های اجتماعی زنان تنگ می‌کرد. به طور مثال در ماده 132 این قانون اومده بود که زن موظفه در هر زمان نیازهای جنسی شوهرش رو برآورده بکنه و اگر مرد در سفر نباشه حق داره حداقل 4 بار در هفته با همسرش رابطه جنسی داشته باشه و زن فقط در صورت بیماری میتونه مخالفت کنه.
خانم سلامی، به نظر میرسه که قانون احوال شخصی در افغانستان هم شبیه رایحه مشهور به حمایت از خانواده در خصوصی ترین بخش از روابط زن و مرد دخالت کرده. آیا این قانون احوال شخصی صرفاً به اظهار نظر در این حوزه محدود بوده و بقیه جوانب زندگی زنان رو هم پوشش میداده؟
نه خیر، این شامل موارد دیگه ای هم میشده. به طور مثال ماده های دیگه ای از این قانون زنان افغان رو از حقوق شهروندیشون محروم میکردن. مثلا زن مجاز نیستش که بدون اجازه همسرش خونه رو ترک کنه مگر اینکه نیاز مبرم به درمان داشته باشه. این ماده هم خیلی با اعتراض خیلی زیاد زنان افغان مواجه شد و بعد تعدیل شد و به این شکل تغییر کرد که خروج زوجه از منزل به منظور مقاصد مشروع متعارف مجازه.
این قانون در بین نمایندگان پارلمان افغانستان هم مخالفان و هم موافقانی داشته و داره. صبرینا ثاقب، عضو لوی جرگه افغانستان، هنوز همین قانون رو مخالف قانون اساسی افغانستان میدونه. به رادیو اروپای آزاد گفته
در یک از مواد آمده که در صورتی که تجاوز جنسی صورت میگیره و اگر خانم ادعا بکنه که همچین حادثه اتفاق افتاده و اگر کسی که مرتکب همچین عملی شده او رد بکنه، قول منکر را گفته که ارجحیت میده، یعنی مرد که این را انکار میکنه قول از او باطل شده میشه. تعدیل ما این بود که باید به عدلی قضاوت بکنه که آیا واقعا تجاوز جنسی اتفاق افتاده یا نه و محکمه بر اساس از او حکم خود صادر کنه. متاسفانه یک از مواردی بود که ما موافق نشدیم به تغییرش و این ماده به همچنان به حالت اولیه خود باقی ماند و رئیس جمهور هم توشیح کردن.
اما حسن عالمی بلخی از اعضای شیعه لوی جرگه این قانون رو تایید قانون اساسی افغانستان میدونه و سخت گیری در مورد اون رو ناپسند.
وقتی همه امور زندگی زن مرد تامین میکنن، زن هم اینقدر مراعات داشته باشه که بدون ضرورت از خانه بیرون نره. این به صورت مطلقی را من نکردم. در قانون آمده که زن بدون ضرورت، هیچ ضرورت هم نیست و در اون زمان شوهرش به این کارم داره، میگن من میرم بیرون. این رقم چیز ممنوع قرار داده شده. به نظر من در قانون عدالت تساوی هر چیزی که بگی کاملا مراعات شده.
فعالان حقوق بشر در افغانستان یکی از دلایل امضای این قانون توسط حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان رو حرمت فقه و مشکلات مقابله با قوانین فقه شیعه میدونن. هرچند ماده 22 قانون اساسی افغانستان بر برابری زن و مرد در همه شئون اجتماعی حکم داده و مخالفان این قانون اون رو نقض این اصل قانون اساسی میدونن، اما شیعیان افغانستان این مخالفت ها رو بی اساس میدونن. حسن عالمی برخی، نماینده شیعیان در لوی جرگه، معتقده
فکر میکنم اگر فشار در این رابطه مطرح شود، معنایش این خواهد بود که یک قانون اساسی افغانستان ما یک کنار بمانیم و به میثاق‌ها عمل بکنیم. در ماده 131 قانون اساسی ذکر شده که محاکم در قضایای مربوط اهل تشیع بر اساس مذهب شیعه طبق قانون حکم میکنند. و به صورت مجموعی میگه که در افغانستان هیچ قانون نمیتونه خلاف احکام دین اسلام باشه و اگر ما این مسائل مراعات نکنیم و به طرف میثاق‌های بین المللی بریم، یعنی یک قانون اساسی رو باطل اعلام کنیم.
خانم سلامی، جالبه که نمایندگان زن پارلمان افغانستان معتقدن که این قانون بدترین قانونیه که در این قرن از تصویب پارلمان افغانستان گذشته و به طور کامل در تضاد با حقوق زنان قرار داره و این قانون یادآور دوران طالبانه که به زنها اجازه نمیدادن تنهایی از خونه خارج بشن.
سارم میکنی سنگ تو میگردد تمام حرف رنگا رنگ و نیرنگ تو میگردد تمام من که میمانم من که میخوانم هستم میگردم مگر نشکنم خوب میدانم آخر دختر خراسانم آخر دختر
سلامی، برخورد فعالان حقوق بشری در افغانستان و زنان فعال در افغانستان با این قانون چی بود؟
تصویب این قانون با واکنش‌های متفاوتی روبرو بود. فعالای حقوق بشر تو افغانستان و کشورهای غربی این قانون رو ناعادلانه و ناقض حقوق و آزادی‌های زنان دونستن. یه سری راهپیمایی از طرف زنای افغانستان در مخالفت با این قانون صورت گرفت. در اون زمان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم این قانون رو شنیع و نفرت انگیز دونست. پس از این مخالفت‌ها بود که آصف محسنی با ظاهر شدن تو تلویزیون تمدن، که این تلویزیون از طرف خود ایشون با هدف ترویج فرهنگ اسلامی اداره میشه، این قانون رو موافق شرع اسلام خوند و مخالفان این قانون رو پیروان کشورهای خارجی خوند. بعد در پی اون عده‌ای از زنان شیعه باز به فرمان ایشون با چادر و روبنده در دفاع از این قانون دست به یه سری راهپیمایی‌هایی زدن.
خانم سلامی، ولی ما میگی که اصلا آقای آصف محسنی کی هست که میتونه بیاد و جمعی از زنان رو به گفته شما با چادر و روبنده به خیابون‌ها بیاره تا از قانونی که ایشون پیشنهاد داده حمایت کنن؟
برخی معتقدن که در مقابل بنیادگرای سنی تو افغانستان که رهبریش رو گروه طالبان بر عهده داره، آصف محسنی پرچمدار بنیادگرای شیعه در افغانستان هستش و وجه مشترک هر دوتاشون از ضدیت با ارزش‌های مدرنه. اونا این ارزش‌ها رو در واقع منافی مذهب میدونن.
و در میانه برخورد بین سنی مذهبان و شیعیان در افغانستان، واکنش طالبان نسبت به این قانون احوال شخصی چی بود؟
این خیلی جالبه، چون که گروه طالبان در حال مبارزه با دولت افغانستانه، ولی در این مورد خاص خوشنودی خودش رو از امضای این قانون توسط کرزای ابراز کرد. در دوره‌ای که طالبان قدرت رو تو افغانستان در دست داشت، خشن‌ترین و غیر انسانی‌ترین برخوردها رو با زنان افغانستان صورت می‌گرفت. الان هم که قدرت رو در دست نداره، باز به شیوه‌های خیلی خشن مثل به آتش کشیدن مدارس دخترانه، پاشیدن اسید به صورت دانش آموزای دختر، مسموم کردن اونا با گاز و کلاً اذیت و آزارهای گوناگون، مخالفت خودش رو با تحصیل و کلاً با زنان ابراز کرده.
یکی از آخرین نمونه‌های برخوردهای خشن طالبان با زنان افغان رو ما می‌تونیم در خبری که چند هفته گذشته صدر اخبار هون رو
بله
مال خود کرده بود، بله بگی اون زن جوانی که گوش و بینیش توسط
بله
همسرش توسط همسرش مسله شده بود.
درسته.
آقای حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان توی بحث‌های متفاوت یا در مراسم جهانی که متعلق به زنان هست حضور پیدا می‌کنه و اعلام حمایت می‌کنه از اونها. در مورد این قانون احوال شخصیه، ولی به نظر میسه یکم چهره آقای کرزای رو مخدوش کرد امضا کردن این قانون توسط ایشون.
بله، ببینید تصمیم این قانون همزمان شده بود با تلاش دولت افغان برای آشتی با گروه طالبان و جدا کردن این گروه از تندروهای القاعده. یعنی سال گذشته تو فروردین ماه سال گذشته که این قانون به امضای کرزای رسید، همزمان بود با این اتفاقات که تا کنون هم این مباحث وجود داره. گرچه حامد کرزای یکی از شرایط مذاکره با طالبان رو حفظ حقوق زنان دونسته، اما تلاش‌های دولت برای مصالحه با طالبان به طور قطع زندگی زنان افغان رو با تهدید روبرو می‌کنه.
در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری، اینکه خانمی به نام خانم شهلا عطا به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح شدن، این فضا رو ایجاد کرده بود که مردم افغانستان به حدی از دموکراسی خواهی رسیدن که بخوان به حوزه‌های رأی‌گیری بیان و به یک زن رأی بدن. آیا واقعاً توی حوزه‌های سیاسی حداقل یه همچین طرز تفکر و عقیده‌ای در بین مردم افغانستان وجود داره یا اون هم فقط یک نمایشه؟
بله این طرز تفکر وجود داره، ولی تا زمانی که بافت اجتماعی تغییر نکنه و این دید به زن عوض نشه، این مشکلات برای زن‌ها وجود داره. من اتفاقا سال گذشته یه صحبتی با خانم شهلا عطا، یکی از دو تا کاندیدای زن ریاست جمهوری افغانستان داشتم. زمانی که به عنوان زن برای ایشون آرزو موفقیت می‌کردم، به نکته جالبی اشاره کردن. ایشون گفتن راهی که زن‌ها تو کشورهایی با فرهنگ مردسالارانه باید طی کنن برای رسیدن به مدارج بالا خیلی دشوارتر از راهیه که زن‌ها تو کشورهای دیگه دارن. خانم عطا نماینده پارلمان افغانستان هم هست. ایشون در مورد موانعی صحبت میکردن که بعدا از طرف قشر روشنفکر رو تحصیل کرده برای زنها ایجاد میشده. یعنی در کنار تلاشی که هر شخصی برای رسیدن به موقعیت‌های اجتماعی و سیاسی باید داشته باشه، توی این کشور یه تلاش مضاعف از سوی زنها باید صورت بگیره برای برداشتن اون موانع اجتماعی که سد راهشون هست.
به همسایه غربی ایران بریم، در عراق وضعیت زنان چطور هست؟
در عراق موانع اجتماعی بر سر استیفای حقوق زنان خیلی شدیده. توی این کشور دو تا مانع مشترکاً حقوق زنان رو تحت فشار قرار میده. یکی برخی از دیدگاه‌های افراطی یکی از اسلام میشه و دوم برخی از نگرش‌های محدودکننده قومی و عشیره‌ای به زنان. ترکیب این دو مورد باعث شدت فشار بر زنان عراقی شده. و با وجود اینکه الان 1/4 کرسی‌های پارلمان عراق در اختیار زنان هست، ولی موانع اجتماعی به شدت مانع دستیابی زنان به سطح مناسبی از حقوق شهروندی خودشونه.
خانم سلامی، دقایق قبل من با آقای ایلیا جزایری همکارم در بیروت در مورد وضعیت ازدواج مجدد در کشور عراق صحبت کردم. ابتدا از اون پرسیدم که اساساً آیا در عراق هم ازدواج مجدد صورت می‌گیره؟ پاسخ ایلیا جزایری رو با هم می‌شنویم.
بله، به شدت در عراق زنان عراقی درگیر مسئله چند همسری هستن و چند همسری مخصوصا بعد از حمله نیروهای آمریکایی به عراق و سرنگونی نظام سابق این کشور در عراق به شدت بیشتر از قبل شده.
دلیل افزایش چند همسری چه هست؟
دلایل متعددی داره. یکی مسئله نیاز مالیه که در عراق خیلی زیاد هست. مسئله فقر اقتصادی در عراق در زمان حکومت سابق عراق بسیار تشدید شده بود. این باعث شد که بعد از اینکه این نظام سابق عراق سرنگون بشه و مردان عراقی که در خارج بودن به عراق رفتن و از تمکن مالی برخوردار بودن، به راحتی همسران دوم و سوم برای خودشون انتخاب کردن، که البته بعضی از این مردان از رهبران سیاسی فعلی عراق هستن که برای بار دوم و سوم ازدواج کردن. یک مسئله زنهایی هستن که همسران خودشون در جنگ ها از دست دادند یا توسط رژیم صدام اعدام شدن، اونها به خاطر نیاز مالی یا به خاطر فرزندانشون ازدواج کردن با همسر، با مردانی که همسر دارند. نبود اشتغال برای جوانان بود. خیلی از جوانهای عراق به خاطر نبود کار نمیتونن ازدواج کنن و به همین دلیل دخترانی که نمیتونن همسر جوان اختیار کنن با مردانی ازدواج میکنن که همسر دارن. و یکی عامل فرهنگی که در عراق این عامل فرهنگی خیلی موثر هست و هنوز مسئله چند همسری به عنوان پدیده زشت در بسیاری از مناطق عراق تلقی نمیشه. البته مسئله که دیگه هم هست، خیلی از زنان با این مسئله مشکلی ندارن و حتی خانمی هست به نام اسماء احسان، سردبیر روزنامه صوت و مخی یعنی صدای زنان، گفته که نباید جلوی چند همسری رو گرفت شده که قانون اسلام هست و تا وقتی این هم نکرده ما حق نداریم در مقابل اون بریم.
آیا جزایری آیا طبق قانون مردان اجازه دارن که بیش از یک همسر داشته باشن یا قانون اونها رو محدود کرده؟
چطوری هست در قانون مدنی عراق که در سال 1959 تصویب شده، تعدد همسران رو مقید کرده و مشروط کرده به اجازه قاضی، و قاضی وقتی میتونه اجازه ازدواج مجدد رو به مرد بده که این مرد تمکن مالی داشته باشه، یک، و دوم این که یک منفعت مشروع باشه در ازدواج مجدد مرد. اما خب این قانون خیلی بهش عمل نمیشه و مردان عراق به راحتی برای بار دوم و سوم بیشتر ازدواج میکنن. این قانون وجود داره. البته اقلیم کردستان، تو پارلمان اقلیم کردستان عراق در اکتبر سال 2008 قانون رو تصویب کرد که چند همسری رو محدود کرد، و بر طبق این قانون اگر دلیل موجهی برای ازدواج مجدد مرد نباشه، این مرد به 6 ماه تا 1 سال زندان محکوم میشه و پرداخت 4,000 تا 8,000 دلار جریمه. قانون وجود نداره، اما یک کارهای انجام شد در 4 سال گذشته. یک سری لایحه ارائه شد از سوی وزارت امور زنان و وزارت حقوق بشر برای محدود کردن این مسائل، که البته پارلمان عراق اون رو تصویب نکرد تا به الان. باید دید که در پارلمان جدید آیا این لایحه پیگیری میشه یا نه.
برخورد بدنه اجتماعی زنان با این ماجرا چی هستش؟ حالا جز اون خانم که شما گفتید که سردبیر یک نشریه عراقی هم هستن و خودشون موافق هستن با بحث ازدواج مجدد، بدنه اجتماعی جامعه چجوری برخورد میکنه؟
آن چیزی که من دیدم در زنان عراق، اون دیگه زنان عراق مخصوصا در مناطق بغداد بفاهم، مناطق جنوبی عراق که بیشترین جمعیت هم در اون مناطق ساکن هستن، زنانی از لحاظ فرهنگی سرکوب شده هستن. یعنی وقتی که مرد ازدواج مجدد میکنه، زن تنها کاری که میکنه در اون که در اتفاق خوردن هست، یعنی هیچ کار دیگه نمیکنه. به نظر میرسه در عراق سنت ها و عادات و تقالید خیلی قدیمی که هنوز در این کشور حاکم هست و به ویژه دیکتاتوری که در این کشور حاکم بود و به اضافه اون جنگ های طایفه‌ای که بعد از سرنگونی نظام سابق اتفاق افتاد، این حالت فرهنگی رو تشدید کرد و خیلی زنای اصلاح شده هستن. اونجا خانواده هایی دیدم که زنان به طبق عادت های خیلی قدیم از پسمونده های غذای مردان میخورن، به شدت دیده میشه. هیچ اعتراض رسمی یا مشهودی از سوی زنان دیده نمیشه نسبت به این قضیه.
خب پس جالبه، ما الان میبینیم که این موانع اجتماعی علاوه بر افغانستان در عراق هم وجود داره و به نظر میرسه که این دو همسایه شرقی و غربی ایران هر دوتاشون مشکلات اجتماعی دارن. تا اونجایی که من یادم هستش در واقع توی همسایه های غربی ایران یک نکته مشترک وجود داره و اون قتل‌های ناموسی هستش که بین ایران، عراق و ترکیه یک معضل اجتماعی مشترک به حساب میاد. همینطوره؟
بله، در عراق قتل‌های ناموسی به شدت مرسومه و از اونجایی که قانون مجازات سختی هم براش در نظر نگرفته، مردان بدون دغدغه پیگرد قانونی به این کار اقدام میکنن. مردانی که علیه زنانشون چنین خشونتی رو مرتکب میشن هیچ وقت محاکمه نمیشن و جرم مردی که زنش رو به دلایل ناموسی به قتل برسونه در بدترین شرایط 6 ماه حبسه. قوانین جدید روز به روز دست مردای عراقی رو برای ارتکاب این جنایت باسر میکنن.
در ترکیه وضعیت چطوری هستش؟ آیا در ترکیه برای قتل‌های ناموسی محاکمه و جزای خاصی در نظر گرفته شده؟
وضعیت قتل‌های ناموسی تو کشور ترکیه به مرحله از بحرانی شدن رسیده بود که دولت ترکیه سعی کرد با کار رسانه‌ای بر جامعه تأثیر بذاره. چند ماه پیش دو تا سریال در مورد قتل‌های ناموسی به طور همزمان از شبکه‌های تلویزیونی ترکیه پخش می‌شد. اما اونچه این روزها در ترکیه بحثش مطرحه، بحث چند همسریه. با اینکه در قانون اساسی ترکیه چند همسری ممنوعه، اما رسانه‌های ترکیه گزارش دادن که 2.5 میلیون مورد چند همسری تو ترکیه وجود داره. اونطور که کارشناسان اجتماعی ترکیه میگن، نفوذ سیاسی و اقتصادی جریانات و گرایشات مذهبی موجب رشد و تقویت این پدیده اجتماعی شده.
الان این سوال پیش میاد که در این حال که اینطور که شما گفتید قانون اساسی ترکیه چند همسری رو ممنوع کرده، اما نقیض این ماجرا هم این هستش که 2.5 میلیون مرد دارای بیش از یک زن هستند. چطور این اتفاق داره در جامعه ترکیه میفته؟ این مواردهای غیر قانونی هست؟ آیا دفاتر ثبت اسناد رسمی میپذیرن ثبت کردن این ازدواج ها رو؟
بله، مردانی که به این کار اقدام میکنن از طریق امامان جماعت مساجد همسرای بعدی خودشونو به عقد شرعی در میارن و این دسته از زنان هیچ گونه حق و حقوقی ندارن. چرا؟ چون ازدواجشون غیر رسمیه و جای ثبت نشده.
این چند همسری رو در چه مناطقی از ترکیه بیشتر میتونیم ببینیم؟ آیا در شهرها هست یا در روستاها هستش؟
این موارد رو بیشتر تو مناطق روستایی ترکیه میتونیم ببینیم، اما توی مناطق شهری هم هست و حتی بین دولت مردان ترکیه هم این مسئله مشاهده شده. نمونه اونم چند همسره بودن مشاور رجب طیب اردوغان، نخست وزیر اسلامگرای ترکیه است که ایشون بنا به گزارش رسانه‌های ترکیه دارای 3 تا همسر هستن و در حال گرفتن همسر چهارمن. نکته جالب این که ایشون حجت الاسلام هم هستن و با اینکه اردوغان از این موضوع باخبر بوده اما واکنشی نشون نداده. چرا؟ چون به آرای انتخاباتی این اقشار و گرایشات اسلامی نیاز داره. در این مورد خواستم مثل افغانستان به نظر میرسه هزینه کردن از حقوق زنان یه شیبه‌ای شده برای جلب حمایت ناراضیان حکومتی.
خانم سلامی، توی حرکت از همسایگان شرقی ایران به همسایگان غربی اونقدر سریع حرکت کردیم که کشور پاکستان رو فراموش کردیم. برای ما از پاکستان بگید وضعیت چند همسری در پاکستان چطور هست؟
ببین، در قوانین خانواده تو پاکستان ترکیبی از قوانین مدون و قوانین عرفی مبتنی بر هنجارهای دینیه. در پاکستان هم تعدد زوجات باقی مونده. تنها شرطش اینه که شوهر باید همسر اولش رو در جریان قرار بده و رضایتش رو کسب کنه. اما اگه از همسر اولش هم اجازه نگیره ازدواج باطل نمیشه و فقط یه سری مجازات رو براش در پی داره.
برخورد دولت پاکستان و احزاب سیاسی پاکستان با مسئله حقوق زنان در این کشور چطور هست؟
احزاب سیاسی مذهبی حمایت شده از طرف محققان مذهبی محافظه‌کار به طور مدام دارن راه رو برای رسیدن به قوانین مترقی و اصلاحات سد میکنن.
پس به این ترتیب به نظر میرسه خانم سلامی، قانونی که یک سال پیش در افغانستان تصویب شد امسال داره در ایران مطرح میشه و مفاد این قانون داره به طور کاملا پنهانی در کشور ترکیه انجام میشه.
بله، اگر بخوایم یک جنبندی بکنیم، اولین نکته اینه که حقوق زنان تو بعضی از این کشورها و در برخی موارد به خاطر نبودن قانون نادیده گرفته میشه، اما توی بعضی دیگه به دلیل وجود قانون بد یا ناقصه که در مورد دوم آسیب بیشتری به زنان وارد میشه، چون نقض حقوق زنان از طریق ابزارهای قانونی و سیستماتیک پیش میبره و انجام میده. نکته دوم این که در بعضی از این کشورها موانع اجتماعی بر سر راه احقاق حقوق زنان بیشتر از موانع حکومتیه و در بعضی برعکسش، یعنی موانع حکومتی بیشتر از موانع اجتماعی هست.
به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
بله، شنونده برنامه صدای دیگر بودین. برنامه برای زنان اما در مورد زنان، اما نه برای زنان. این برنامه رو همکارم رویای کریمی مجد تهیه کرده بود. خب دوستان، ساعت 7:59 دقیقه است و این به این معنیه که به ثانیه های پایانی مجله شامگاهی نزدیک شدیم. از همراهی شما با این مجله سپاسگزارم. همچنان با ما باشید. همکارم تا چند ثانیه دیگر با آخرین خبرهای ایران و جهان با شما خواهد بود.